آقای سعید ایران نژاد از شنوندگان عزیز برنامه پرسمان تاریخی سوال کردن که آیا نام محمد و علی پیش از تولد پیامبر خدا و امیرالمؤمنین علیهم السلام در مکه و یثرب رایج بوده؟ و سوال دومشون هم این هست که چه قبیله و طایفه هایی در اونجا حنیف یا حنیفی بودند؟ ممنونم از شما جناب ایران نژاد، در خدمت شما هستیم جناب استاد جباری و پاسخ سوال ایشون رو بفرمایید.
عرض میکنم در ارتباط با دو نام محمد و علی در دوره قبل از اسلام نمیتوان نفی کرد، یعنی نمیتوان ادعا کرد که نام علی و نام محمد بدون پیشینه است. به خصوص علی بعضاً وجود داشته، اما سوالش هم در رواج این نام ها بوده، نه رواج به اون شکل نداشته، اما مورد استفاده بوده. کسانی رو داریم به خصوص نام علی، مثلا حولت ابن علی مثلا از شخصیت های معاصر پیامبر هست و اینها رواج. نام محمد کمتر رواج داشته، اما خب نمیتوان خیلی به صورت روشن مشخص کرد چه کسانی در آستانه ظهور اسلام یا قبل از اسلام این نام رو داشتن. اما بر اساس گزارش هایی که در برخی از منابع تاریخی مثل سیره حلبی امثال اینها دیده میشه، نفی نکرده اند کسانی این نام رو داشته باشند. خب این یک نکته. و در ارتباط با رسول خدا صلی الله علیه و آله، البته گفته شده اون نامی که مادر گرامیشون انتخاب کردن برای پیامبر اکرم احمد بود و بعد نام محمد رواج پیدا کرد و عبدالمطلب تأکید بر این نام داشت بعدها. و البته گفته شده در برخی از تعابیر که به اصطلاح نام احمد نام آسمانی رسول خداست و محمد نام زمینی ملکی و ملکوتی در حقیقت به نفس این تعبیر رو کردن. لذا نمیتوان ادعا کرد که بدون پیشینه بوده، اما رواج به اون شکل نداشته. حتی در مثلا مکه ما نداریم در معاصر ظهور اسلام کسی محمد نامی باشد غیر رسول خدا صلی الله علیه و آله. و اتفاقا عدم رواجش میتواند شاهد یه به اصطلاح کمکی باشد بر پیش برد به هر حال دعوت رسول خدا صلی الله علیه و آله، به این دلیل که پیشتر انبیاء پیشین مثل حضرت عیسی، حضرت موسی سلام الله علیه ما پیشگویی کرده بودند، بشارت داده بودند
ظهور پیامبر
رو و نامش آمده بود. از جمله قرآن کریم از قول حضرت عیسی در سوره صف یاد میکند که و مبشرن برسول یعطی من بعدی اسمه احمد سرواله، و همطور به نام محمد اشاره شده. و اگر افراد متعددی این نام رو می داشتن، احتمال سوء استفاده از این نام و دعاوی دروغین وجود داشت، و شاید این نکته که رواج نداشته است یک عنایت الهی بود برای این که نام رسول خدا صلی الله علیه و آله بتواند شخصیت اون حضرت راحت تر منطبق بشه بر هم بشارت های پیشین.
در واقع یگان محمدی که ادعای نبوت میکنه در اون زمان وجود مقدس حضرت رسول صلی الله علیه و آله است.
اما راجع به حنفا که سوال فرمودن، نمیشه گفت طوائف حنفا یعنی قبیله باشد که همه جزء حنفا بوده باشند. حنفا اشخاص بودند، اشخاصی از قبائل مختلف. اجمالا کسانی که اینها دعوت فطرت رو لبیک گفتن در دوره جاهلیت، چون هرچند در دوره جاهلیت فضای شرکالود غلبه داشت، اما فطرت که نمرده بود، انسان ها بودن با عقلشون، با فطرت و وجدانشون درونی که اونها رو به سمت وحدانیت، توحید، خداپرستی، به سمت کمالات، به سمت اخلاقیات، فضائل اخلاقی فرا میخواند و اونها رو باز میدارد از اون رذائل. عقلشون اونها رو باز میداشت از گرایش به سمت شرک، از گرایش به سمت ظلم، زنا، شرب خمر. اینها چیزایی است که برخی از این حنفا تصریح کردند. مثلا جناب جعفر ابن ابی طالب برادر گرامی امیرالمؤمنین سلام الله علیه قطعا جزء حنفا بوده در دوره جاهلیت. و در مورد او مثلا روایتی داریم که ایشون اجتناب می‌کرده از مسئله شرک، از ظلم، از دروغ، از زنا و شرب خمر، و تصریح به این می‌کرده و بر اساس اون استنباط فطری و عقلی خودش استدلال می‌کرده که من دیدم که فرد دروغگو رسواز، فرد بر حال شارب خمر، عقلش رو از دست میده، ظلم و امثال اینها رو بر خودم روا نمیدانم چگونه نسبت دیگران انجام بدم. کسان این چنین بودند، چه در فضای مکه چه غیر مکه، به خصوص در مکه کسان پشت پا زدن به مظاهر شرک و بت‌پرستی و ظلم امثال اینها. این از یک سو که از درون اون پیامبر درونی که عقل باشد، حجت درونی به تعبیر امام کاظم سلام الله علیه، از اون دو حجت این راهنما بود برای اینها، اما صرفا حجت درونی نبود، حجت های بیرونی هم وجود داشت. کسانی که در این قسمت راهنما بودن از جمله خود جناب عبدالمطلب که قطعا به اعتقاد و به اتفاق شیعه امامیه، به تعبیر مرحوم شیخ مفید اتفاقت الامامیه، امامیه اتفاق دارن بر اینکه آبا و نبی اجداد پیامبر تا حضرت آدم همه موحد بودن. بله. عبدالمطلب قطعا موحد بود، برخلاف اونچه که متاسفانه غیر شیعه بعضا نسبت شرک و اینها به او دادن. خب جناب عبدالمطلب در تاریخ یعقوبی سنن متعدد، بیش از 10 سنت رو از اون سنن توحیدی و ابراهیمی و الهی یاد میکند که عبدالمطلب احیا کرد اینها رو. خب از خود توحید شما بگیرید تا بحث مثلا 7 شد، طواف دور خانه خدا و غسل جنابت و وفاء به نذر و دیه 100 شتر رو برای برحال دیه انسان و مسائلی از این دست، که بیش از 10 سنت از سنت های عبدالمطلب که همه اینها رو اسلام امضا کرد.
درست.
که نشون میده حجت های الهی مثل عبدالمطلب در قبل از ظهور اسلام بودن و اون تعالیم ادیان توحیدی مثل دین حنیف حضرت ابراهیم رو و ادیان بعدی که اینهم در همین راستا بودن، چه دین حضرت موسی چه عیسی که مشترک بود اصول تعالیم اونها با اصول دین حنیف و همه اینها حنیف بودن، اینها رو امثال عبدالمطلب امثال ابوطالب احیا میکردن در دوره جاهلیت. کسانی هم خب اقبال و گرایش به سمت این مسائل پیدا میکردن. البته نامهایی رو بله در کتب تاریخی گفتن که اینها این گرایش ها رو پیدا کردن. حالا میتونن دوستان عزیز به آثار تاریخی، مثلا یادم میاد وقتی در کتاب تاریخ پیامبر اسلام مرحوم دکتر محمد ابراهیم آیتی تعدادی از این اسامی رو اونجا یاد کرده بود،
از کسانی که در واقع به دین ابراهیم حنیف بودند و دستورهای این دین رو اجرا میکردن در فضای مکه و غیر از مکه.